براتون واقع شده باشه و حتما از دیدگاه خودتون ما رو مطلع بفرمایید. باز هم تبریک و تهنیت خدمت شما. ایام میلاد با سعادت رسول خوبی ها محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله.
ماه فروماند از جمال محمد، سرد نباشد به اعتدال محمد. ماه فروماند از جمال محمد، سرد نباشد به اعتدال محمد. سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی، عشق محمد بس است و آل محمد. عشق محمد بس است و آل محمد. صلواتون 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 صلوات صلوات علی محمد. صلوات صلوات علی محمد. صلواتون 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 صلوات علی محمد. صلوات صلوات. گفته حیدر تو جنگ تو پیکار، وقتی باید شکست میخوردی وسط معرکه توی میدون، به پیامبر پناه میبردی، به پیامبر پناه می بردی. گفته حیدر تو جنگ تو پیکار، وقتی باید شکست می خوردی وسط معرکه توی میدون، به پیامبر پناه می بردی، به پیامبر پناه. از شوق اویس تو که بود اهل یمن، از جنس عقیق یمن است انگشتر من. از بس که تو شیرین دهنی شیرین سخنی، باید که چنین بخواند استاد سخن. ماه فروماند از جمال محمد، سرد نباشد به اعتدال محمد. ماه فروماند از جمال محمد، سرد نباشد به اعتدال محمد. سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی، عشق محمد بس است و آل محمد. عشق محمد بس است و آل محمد. صلواتون 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 صلوات
صلوات صلوات. ایام ایام صلوات است و روز روز صلوات بر محمد و آل محمد هست، روز جمعه. اما دوستان، دعا یکی از محبوب ترین اعمال نزد خداست. دعا رابطه ما رو با خدا محکم تر میکنه. ما آفریده شدیم تا با خدا راز و نیاز کنیم و از این راه به سعادت و خوشبختی برسیم و واقعیت زندگی رو بفهمیم. اما باید به یاد داشته باشیم دوستان که دعا کردن آداب و شرایطی داره. میدونید مهمترین و ساده ترین شرط دعا چیه؟ حارث همدانی نقل میکنه که امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام فرمودند هیچ دعایی به آسمان راه ندارد تا اینکه بر محمد و اهل بیتش صلوات فرستاده شود. امام صادق علیه السلام از رسول اکرم صلی الله علیه و آله روایت کرده که فرمودند من در قیامت نزد میزان اعمال هستم، هر کس کفه گناهانش افزون تر از حسناتش شود، آن صلوات هایی را که بر من فرستاده بیاورم و بر حسناتش بیفزایم تا بر گناهانش فزون آید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
خدا و هم ملائک میفرستن صلوات، با دل و جان بفرستی بر محمد صلوات. انبیا و اولیا و همه فرشتگان، همه شاد و همه خرم، نام احمد در میان.
هم خدا و هم ملائک میفرستن صلوات،
با دل و جان بفرستی بر محمد صلوات. انبیا و اولیا و همه فرشتگان، همه شاد و همه خرم، نام احمد در میان. هم خدا و هم ملائک میفرستن صلوات، با دل و جان بفرستی بر محمد صلوات.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. فرستادن صلوات بر پیامبر و فرزندان پاک اون حضرت عبادت بزرگیه که منحصر به انسانهای مؤمنه. خداوند متعال و فرشتگان هم بر پیامبر درود میفرستن. حتما شما دوست عزیز آیه شریفه 56 از سوره مبارک احزاب رو بارها شنیدید که میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. یعنی همانا خداوند و فرشتگان او بر پیامبر درود می‌فرستند، شما هم ای کسانی که ایمان آوردید بر او صلوات بفرستید و آنطور که باید تسلیم شوید. خداوند در این آیه شریفه تأکید میکنه که شما مؤمنان هم بر او و خاندان پاکش سلام و درود بفرستید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
فروماند از جمال محمد، سرد نباشد به اعتدال محمد. فروماند از جمال محمد، سرد نباشد به اعتدال محمد. سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی، عشق محمد بس است و آل محمد. عشق محمد بس است و آل محمد. صلواتون 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 صلوات صلوات علی محمد، صلوات صلوات علی محمد. صلواتون 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 صلوات صلوات علی محمد.
سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. امیدواریم که این مداد و این پاکون همیشه دستمون باشه، چرا که حتما شنیدید که میفرمایند که صلوات دو چهره داره، هم میتونه مداد باشه و هم پاکون. از یک طرف باعث پاک شدن گناهان میشه و از طرفی باعث نوشته شدن حسنات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. از اینکه همراه بخش اول برنامه رادیو معارف هستید بسیار سپاسگزارم. روایت کتاب آنک آن یتیم نظر کرده تقدیم شما علاقمندان.
روایت کتاب بر اساس کتاب آنک آن یتیم نظر کرده، نوشته محمد رضا سرشار. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب آنک آن یتیم نظر کرده به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که یتیم نظر کرده عبدالله همراه عموش ابو طالب به سفری تجاری رفت. کاروانیان در شهر بصرا به دیر بحیرای راهب رفتن. بحیرا از اونا پذیرایی کرد و بعد از اینکه کاروانیان از دیر بیرون رفتن، ابو طالب و برادرزادش رو نگه داشت. اون وقتی مطمئن شد برادرزاده ابو طالب همون پیامبریه که در کتابهای مقدس به اومدنش مژده داده شده، خوشحال شد و به ابو طالب سفارش کرد مراقب برادرزادش باشه. سالها بعد از اون سفر برادرزاده ابو طالب وقتی دید عموش در تنگ دستی شدیدی قرار گرفته، تصمیم گرفت کاری رو شروع کنه که از طریق اون بتونه به عموش ابو طالب کمک کنه. و حالا ادامه روایت کتاب آنک آن یتیم نظر کرده در قسمت 16. یتیم نظر کرده ی عبدالله 25 ساله شده بود. یه روز که آماده می شد گوسفندان و شترها رو به چرا ببره، عموش ابو طالب رو به اون کرد و گفت:
پسرم، خدیجه دختر خویلد برایت پیغامی فرستاده است. او زنی ثروتمند است و با مالش تجارت می کند. خدیجه هر سال کالاهایی را به شام و یمن روانه می کند و از آن سرزمین ها کالا به مکه می آورد. پیش از این کالاها را با غلامش میسره روانه می ساخت، اما اشنون تصمیم گرفته است که آنها را به دست تو بسپارد. دیروز که تو با رمه در صحرا بودی، میسره این پیام را آورد.
ابو طالب مکث کرد و ادامه داد:
محمد، تو کما بیش خدیجه را میشناسی. او تاجری مشهور است و کمتر کسی است که این بانوی نامدار را نشناسد. شنیدم که خدیجه در یثرب و شام و یمن نیز مشهور است و همه بازرگانان او را میشناسند. از اینها گذشته، خدیجه از نیکان مکه به شمار میرود. نمیدانم چرا دختر خویلد تصمیم گرفته است کار غلامش میسره را به تو بسپارد. شاید از این روز که تو به محمد امین شهره ای و او میخواهد جوانی امین را در کاروان تجاریش به کار گیرد.
محمد امین به عموش فکر میکرد که در تنگ دستی شدیدی بود. میخواست هر طور شده به او کمکی بکنه. در این کار هم تصمیم رو به عهده عموش گذاشت. ابو طالب با بزرگمنشی و وقار همیشگی گفت:
محمد، هرچند اکنون جوانی برومندی و در عقل پختگی پیران را داری، برای من هنوز همان محمد خردسالی که حتی لحظه ای تاب دوریت را ندارم. اما خوب می دانم وقت آن رسیده است که برای خودت زوجه ای اختیار کنی و به زندگیت سر و سامانی بدهی.
ابو طالب سرشو پایین انداخت و شرمنده ادامه داد:
برای عمویت همواره این شرمساری بر جای می ماند که مالی ندارد تا در این کار یاریت کند، اما امید دارم که با بهره این سفر به توانی به خواستت برسی. با این حال نظر توست. هر آنچه اراده کنی من نیز همان را میپسندم.
با شنیدن این حرف محمد امین از عموش فرصت خواست تا فکر کنه و پاسخ بده. ابو طالب گفت:
اندیشه کن پسرم، اگر نظرت بر رفتن شد آماده شو. امروز به طالب میگویم که او رمه را به صحرا ببرد.
محمد امین جوان خوشنام قریش از عموش تشکر کرد و از خونه اون بیرون رفت. اون مثل همیشه که برای فکر کردن به غار حرا می رفت، به سمت حرا به راه افتاد. عصر بود و محمد امین به طواف کعبه می رفت. نزدیک حرم عده‌ای رو دید که اطراف مردی لاغرندام و میانسال جمع شده بودن. مرد میانسال بالای سکوی رفته بود و با مردم حرف می زد و دادخواهی می کرد:
ای مردم، من از قبیله بنی زبیدم. کالاهای را به مکه آورده بودم تا بفروشم. مردی به نام آس بن وائل از قبیله بنی سهم کالاهایم را خریده است، اما نمیخواهد بهایش را بپردازد.
مرد زبیدی اینو گفت و با صدای بلندتری ادامه داد:
ای مردان قریش، به داد ستم دیده‌ای برسید که از قبیله و کسان خیش دور است. ستم دیده‌ای که در شهر امن هستیش را به ستم بردند.
با شنیدن این حرف محمد امین ناراحت شد و تو فکر رفت که چطور میشه به مرد زبیدی کمک کرد. جوان خوشنام قریش بعد از کمی فکر کردن به این نتیجه رسید که ماجرا رو با عموش زبیر مطرح کنه. زبیر وقتی ماجرای مرد زبیدی رو شنید، اونو خواست و گفت:
من ماجرایت را از برادرزاده محمد شنیدم. از تو میخواهم چند روزی صبر کنی تا دادت رو از ظالم بستانی.
زبیر به عده‌ای از بزرگان قریش پیغام فرستاد تا در انجمن سرا جمع بشن. شب عده‌ای اومدن و عده‌ای هم به بهانه‌های مختلف حاضر نشدن. محمد امین همراه عموش زبیر در جلسه حاضر شد. زبیر
بعد از گفتن ماجرای مرد زبیدی ادامه داد: این ماجرا دو صورت دارد و در هر دو صورت آن برای قریش و مکه ناپسند و زیانبار است. نخست آنکه وقتی این خبر منتشر شود، همه مردم از عرب و غیر عرب میگویند حرمت حرم شکسته شده است و مکه دیگر شهر امن نیست. بر این صورت بازرگانان دیگر سرزمین ها همچون گذشته به مکه نمی آیند و دارایی و کسب شما دچار زیان و رکود می شود. دیگران که بزرگی و جایگاه بلند قریش نزد عرب شکسته می شود. با شنیدن این حرف در جمع همهمه ای افتاد و هر کس حرفی زد. وقتی همهمه فروکش کرد، زبیر گفت: برای اینکه این ماجرا تکرار نشود باید تدبیری بیندیشیم. یکی از بین جمع گفت:
چه تدبیری؟ مکه به سرکردگانی با هیبت همچون هاشم و عبدالمطلب نیازمند است تا کسی جسارت نکند بر غریب و درمانده ای ستم کند.
زبیر این کنایه رو به دل نگرفت و گفت:
آری چنین است، من مدتی است در این باره فکر میکنم. حال که ما چنان مردان با شوکتی نداریم، باید بنشینیم و گستاخی گردن کشان را بنگریم؟ آشا که چنین کنیم. نظر من این است که از میان تیره های مختلف قریش دلاوران و جوان مردانی داوطلب شوند و با یکدیگر پیمان ببندند تا از این پس پشتیبان ناتوانان و ستم دیدگان باشند و در رفع ستم آنان را یاری کنند.
محمد امین اولین کسی بود که از پیشنهاد عموش زبیر استقبال کرد. بیشتر مردان حاضر در انجمن سرا هم پیشنهاد زبیر رو پسندیدند.
کمی که گذشت زبیر گفت: بروید و امشب خوب بیندیشید. این پیام را به تک تک مردان قوم نیز برسانید تا هر که میخواهد به این پیمان ملحق شود. بروید و عصر فردا در همین مکان حاضر شوید.
با شنیدن این حرف عبدالله جلعان گفت:
من حاضرم میزبان جوان مردان دلاور شوم. دوست دارم این پیمان فرخنده در خانه من بسته شود.
حاضران عبدالله را تحسین کردند. فردای اون شب عده‌ای از جوانان بنی هاشم، بنی اسد، بنی زهره، بنی تمیم و حارس پسر فهر از بنی نذیر در وعدگاه حاضر شدند. محمد امین و زهیر بن عبدالمطلب هم اومده بودند. اون روز مردان جوان مرد با هم پیمان بستند تا برای یاری مظلومان پشتیبان هم باشند. این خبر خیلی زود در مکه پیچید و به پیمان جوان مردان مشهور شد. مردم مکه جوان مردان رو تحسین کردند. فردای اون روز جوان مردان برای آسب نوائل پیغام فرستادند که بهای کالاهای مرد زبیدی رو به اون بده. آس که خبر پیمان جوان مردان رو شنیده بود، ترسید و بهای کالاهای مرد زبیدی رو به اون داد. محمد امین وقتی این خبر رو شنید خوشحال شد. این اولین پیمانی بود که محمد امین به اون ملحق شده بود و همیشه به خوبی از اون یاد میکرد. کاروان تجاری خدیجه آماده رفتن شده بود. از چند روز قبل محمد امین با میسره غلام خدیجه و چند غلام دیگه کالاها رو بسته بندی کرده بودند. روز حرکت محمد امین با زنموی مهربانش خداحافظی کرد و از خونه بیرون رفت. صبح زود عقیل و طالب رمه رو به صحرا برده بودند. ابو طالب هم برای کاری از خونه بیرون رفت و گفته بود برای خداحافظی خودشو به کاروان میرسونه. 500 شتر بارکش و چند شتر سواری کاروان خدیجه با منگوله های قرمزی که دوره گوش و سر و گردنشون بود آماده رفتن بودن. جز میسره 50 غلام کاربلد و سفردیده در کنار محمد امین بودن. خدیجه به غلامانش سفارش کرده بود که همه باید گوش به فرمان محمد امین جوان خوشنام قریش باشن و در هیچ کاری با اون مخالفت نکنن. خدیجه به محمد امین هم سفارش کرده بود که در این سفر میسره رو مشاور خودش قرار بده. محمد امین شترها رو قسمت کرد و هر 10 شتر رو به مردی سپرد. 5 شتری هم که بار سکه و مروارید و طلا و نقره داشتن به میسره سپرد. با سرزدن اولین پرتوهای خورشید تبل رفتن کوبیده شد. کمی که گذشت کاروان شترها با قدمهای بلند به راه افتاد. پیشتاز کاروان شتران عمرو بن هشام بودن و اولین کسی که بر شتر نشسته بود عمرو بود. یاور عمرو در این سفر عمار بود، جوانی که پدرش یاسر در پناه بنی مخزوم بود و خودش و مادرش سمیه هر دو برده حذیفه بودند.
بعد از کاروان عمرو بن هشام، کاروان بزرگی خدیجه بود که پیشاپیش اون محمد امین بر شتر زرد موی نشسته بود. به دنبال اون کاروان‌های دیگه بنی هاشم بودن و بعد کاروان‌های دیگه تیره‌های قریش. تکون‌های گهواره مانند شتران مردان خسته رو به حالتی خوش بین خواب و بیداری فرو برده بود. در این بین محمد امین با چشم و دل بیدار گاهی به روبرو و گاهی به اطرافش نگاه می‌کرد. محمد امین تو فکر بود که صدایی شنید.
روز خوش محمد امین.
محمد امین به روبرو خیره شد و عمار رو دید که به انتهای کاروان ابو حذیفه اومده بود. محمد امین با دیدن عمار با مهربانی جواب اونو داد و عمار رو برادر خطاب کرد. با شنیدن کلام محمد امین عمار تو فکر رفت و با خودش گفت:
چه سعادتی محمد امین جوانی از بالاترین تیره قریش و نواده شریفترین ایشان سالار بزرگترین کاروان تجاری مکه مرا برادر خطاب کرد. منی که برده و برده زادهی بیش نیستم.
عمار سرخوش از خطاب محبت آمیز محمد امین رو به جوان خوشنام و مهربان قریش کرد و گفت:
سپاسگزارم سرورم.
محمد امین با لبخندی پر از مهر جواب عمار رو داد. کمی که گذشت میسره غلام خدیجه سوار بر شتر پیش رفت. رو چهره مردونش عرق نشسته بود. میسره به محمد امین نزدیک شد و با احترام گفت:
گویی از آسمان آتش میبارد.
میسره مشغول صحبت بود که سایه‌ای بزرگ رو سر کاروان افتاد. محمد امین و میسره سرشونو به سمت آسمون بلند کردن. ابری سیاه راه خورشید و بسته بود. میسره به اطراف نگاه کرد و گفت:
سرورم، به اینجا وادی سیلها میگویند.
محمد امین از بالای شتر به اطراف نگاه و حرف میسره رو تایید کرد. میسره ادامه داد:
این وادی گذرگاهی باریک و دراز میان دو رشته کوه هست و زود به پایان نمی رسد. به زودی شب فرا می رسد. بین دارم که بین راه به شتران آسیبی برسد یا نفرهایی از آنان گم شود. پیشنهاد می کنم توقف کنیم. البته فرمان شما سرورم. هرچه بفرمایید همان می کنیم.
محمد امین در بین تاریکی کمرنگ اول شب به اطراف خیره شد و در دامنه کوه به چند صخره بزرگ اشاره کرد. میسره با اشاره محمد امین متوجه منظور اون شد و گفت:
نیکوست، صخره ها خود به هنگام ریزش سیل برای کاروان پناهگاه‌های استوار است.
میسره رو به کاروان کرد و با اشاره به دامنه کوه فریاد زد:
در دامنه آن کوه توقف می‌کنیم.
شتربانان کاروان خدیجه سرهای شترهاشون رو به طرف دامنه کوهی که میسره گفته بود کش کردن و دنبال شتر محمد امین و میسره رفتن. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب آنک آن یتیم نظر کرده، خدا نگهدار.
از پخش شبکه رادیویی معارف باز هم خدمت شما روز بخیر عرض میکنم. روایت کتاب آنک آن یتیم نظر کرده که تقدیمتون شد، ساعت 23 امشب تکرارش پخش خواهد شد. چقدر توفیقی بود، چقدر خوشحالیم که در کنار شما بودیم در این چنین روزی، روز جمعه، که چقدر صلوات فرستادیم، چقدر از رسول خوبی ها گفتیم، روزی که تعلق داره به ولی نعمتمون حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف. انشاءالله که این روزهای خوب همیشه با ما باشه و ما هم در کنار این سخنان ارزشمند باشیم و زندگی کنیم. من سید حمید حسینی به اتفاق دیگر همکاران بزرگوارم در بخش اول برنامه ها آقایان سید احمد محمودی تهیه کننده، مهندس محسن معبادی صدا بردار و اکبر شاهواروقی هماهنگی پخش، با شما گرامیان خداحافظی میکنیم. برنامه هایی که در بخش اول تقدیمتون کردیم در پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف به نشانی radiomaarif.ir بارگذاری میشه تا انشالله بهتر بهرمند بشید از برنامه هایی که مورد علاقه خودتون هست یا برنامه ها رو که مورد علاقتون هست ثبت و ضبط کنید. انشالله بیشتر بتونیم این چنین در خدمت شما باشیم. از طریق 329-10-551 و 2 با پیش شماره 0-25 از طریق 30553 میتونید دیدگاه خودتون رو به ما منتقل کنید. ممنونم از لطف و محبت و همراهیتون. برای بیداری با سخنان استاد رحیم‌پور ازغدی تقدیم شما علاقه‌مندان میشه.
مهم توطئه‌ها این شایع‌سازی‌هایی که الان متعارف است. باید ملت ما با بیداری این توطئه‌ها را خنثا کند.
دشمن امروز اهداف خود را صریح بیان می‌کند. می‌گویند که با بیداری مخالفند و می‌خواهند اون را در هم بکوبند.
برای بیداری
ایران 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 صلای بیداری سرای امیدی دیار دیرینی شکوه جاویدی شکوه جاویدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز. چون میلاد مبارک رسول خدا صلوات الله علیه و آله هفته وحدت شیعه و سنی وحدت مذاهب اسلامی، اولین محور پاسخ به بعضی از شبهاتی است که در باب وحدت مذاهب اسلامی مطرح میشه. نمیخوایم راجع به ضرورت وحدت، فواید وحدت و این مباحث صحبت کنیم. میخوایم بیشتر ببینیم چه پاسخی در این دیدگاه و در مبانی انقلاب اسلامی به مخالفان این وحدت داده میشه. این مخالفان اهم از گرایش‌های وهابی و تکفیری هستند و گرایش‌هایی که درون شیعه و به نام شیعه مخالف این وحدتن و این وحدت رو سوء تعبیر و سوء تفسیر میکنن. سعی میکنیم هم به بخشی از این شبهات پاسخ بدیم از زبان منابع اصل دین و به خصوص روایات خود اهل بیت علیهم السلام که هر شیعه ای مدعی تشیع اوناست، دیگه خلاف اونا که نمیتونه موضع بگیره، و هم بخشش هم از منظر تعبیرات صریحی که امام و رهبری در باب داشتن. یا مقدمه قبلش عرض بکنم، این تعبیری که خداوند در قرآن کریم در مورد پیامبر اکرم میاره تحت عنوان رحمتن للعالمین، یه مصداق بارزش خود این وحدته. وحدت یکی از برکات و یکی از تجلیهای رحمته. پیامبر در واقع برای وحدت بشری، وحدت انسان با جهان در مسیر خداوند، وحدت توحیدی آمد. پیامبر اکرم برای وحدت بین همه انسانهای قائم به قسط و عدالت طلب آمد. این همه آیات قرآن. برای یک وحدت عام بشری، یک وحدت در هستی، چون این رحمتن للعالمین فقط رحمت برای شیعه یا سنی یا رحمت فقط برای مسلمین نیست، رحمتن للعالمین حتی رحمت فقط برای بشریت هم نیست. باید درست بفهمیم این رحمت یعنی چی. این کلمه رحمتن للعالمین یک تعبیر تبلیغاتی و مبالغه آمیز یا تشریفاتی نیست، یه جور تعارف و مجیزگویی برای خاتم الانبیا نیست. معنای دقیق رحمتن للعالمین رو ما هنوز کشفش نکردیم، بخش های از اون رو اجمالا فهمیدیم. هنوز خودمون معنای این ارسال رحمت الهی برای همه جهانها و همه جهانیان به درستی نفهمیدیم. رحمتن للعالمین رحمت همه جانبه است، نه رحمت در یک بود. رحمت برای همه است، نه رحمت برای عده‌ای خاص. رحمت برای همیشه است، نه مقطعی خاص. رحمت همه جانبه رحمت دنیوی و اخروی است، رحمت فردی و جمعی است، رحمت دائمی، رحمت برای شرق و غرب، رحمت برای شمال و جنوب، رحمت برای انسان و حیوان و گیاه، که حالا این رحمت برای غیر انسان‌ها به چه معناست احتیاج داره یک بام مفصلی گشوده بشه در آیات و روایات که چقدر از قداست